سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با قسمت سوم پادکست سرطان پستان در خدمت آقای دکتر فرهاد موسازاده، متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی و جراح پستان هستیم. در قسمت‌های قبلی آقای دکتر توضیحاتی رو در مورد سرطان پستان، علائم و نشانه ها، علل سرطان پستان، سرطان پستان ارثی و انواع سرطان پستان ارائه دادن و امروز با مباحث ریسک فاکتورها و عوامل مستعد کننده و پیشگیری از سرطان پستان در خدمتون هستیم. جناب آقای دکتر، ممکن لطف بفرمایید راجع به ریسک فاکتورها و عوامل مستعد کننده سرطان پستان توضیح بدید برای شنوندگان عزیزمون؟
منم سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان و همراهان عزیز. من پس این رو که فرمودن خیلی از نظر ما مهمه که آگاهی داشته باشید. ریسک فاکتورها و عواملی که فرد رو مستعد سرطان پستان میکنه. ببینین، البته خیلی از عزیزان هستن که هیچ گونه ریسک فاکتوری ندارن و مبتلا به سرطان پستان میشن. ولی ریس فاکتورهایی هم هستن که در این بحث میخوایم به اونها اشاره بکنیم که اینها سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان میشن. بعضی از این ریس فاکتورها دست خود ما نیست و ما نمیتونیم درشون دخل و تصرفی داشته باشیم. به عنوان مثال سن، جنسیت، سابقه فامیلی. ولی بعضی از ریس فاکتورها هستن که ما میتونیم در اونها نقش داشته باشیم. به عنوان مثال چاقی، عدم استفاده از الکل، اینها به هر حال فاکتورهایی هستن که ما میتونیم درشون نقش داشته باشیم. پس کلن بخواییم اشاره بکنیم به اینها. یکی جنسیته که همونجور که عرض کردم سرطان پستان در خانومها اغلب بروز میکنه، یعنی از 100 مورد سرطان پستان 1 موردش در آقایون هست و 99 موردش در خانوم ها رخ میده. ریس فاکتور بعدی افزایش سنه. به هر حال هر چه سن بالاتر بره، خطر ابتلا به کلیه سرطان ها از جمله سرطان پستان بیشتر میشه. فاکتور بعدی که میخوایم بهش اشاره بکنیم، بعضی از مشکلات پستانه که اینها با بایوپسی مشخص میشه. به عنوان مثال ADH یا Atypical Ductal Hyperplasia یا LCIS، اینها از عواملی هستن که اگر در فرد وجود داشته باشه خطر ابتلا به سرطان پستان درش بیشتره. مورد بعدی سابقه کانسر پستان در اون فرده. فردی که یکی از سینه هاش سابقه سرطان پستان داشته، خطر این که در سینه مقابلش مبتلا به سرطان پستان بشه کمی بیشتر از افراد عمومی جامعه هست. از جمله موارد دیگر سابقه فامیلیه، به خصوص در فامیل درجه یک، که فامیل درجه یک شامل مادر، خواهر، برادر و پدر میشه. و سابقه فامیلی در فامیل درجه دو. البته در فامیل درجه یک فرزندان هم جزو فامیل درجه یک محسوب میشن. فامیل درجه دو یه مرحله میره اون برتر، یعنی مثل خاله، دایی، عمه، عمو، خواهرزاده، برادرزاده، اینها میشن در واقع فامیل درجه دو. اگر سابقه فامیلی در فامیل درجه یک یا دو وجود داشته باشه، خطر ابتلا به سرطان پستان در افراد بیشتر میشه. از موارد دیگری که میشه به عنوان ریس فاکتور هم بهش اشاره کرد، موتاسیون یا جهش ژن BRCA1 و 2 هست که اگر این وجود داشته باشه ممکنه این ژن از والدین به کودکان به عبارت منتقل بشه. مورد دیگه که به عنوان ریس فاکتور ازش میشه یاد کرد، سابقه پرتو درمانی یا رادییشن به قفسه سینه و ناحیه پستان ها هست. به عنوان مثال افرادی که سابقه ابتلا به لیمفوما از جمله هاچکین دارن و اینها برای درمانشون پرتو درمانی گرفتن، این افراد هم خطر ابتلاشون به سرطان پستان بیشتره، به خصوص اگه در دوران کودکی و جوانی این سابقه رادیشن رو داشته باشن. مورد دیگه چاقی هست که از اون عواملیه که فرد میتونه با جلوگیری از چاق شدن ریسک ابتلا به سرطان پستان رو در خودش کاهش بده. مورد دیگه نژاد سفیده. اصولا نژاد سفید بیشتر مستعد سرطان پستان نسبت به نژاد سیاه و یا نژاد زرد. اگر فرد سابقه پریود زودرس رو داشته باشه یا منارک زیر 12 سال رو داشته باشه، این خطر ابتلا به سرطان پستانش کمی بیشتر میشه، و یا اینکه منوپوزش در سنین بالاتر باشه یا به عبارتی دیرتر یائسه بشه، این افراد هم خطر ابتلایشون بیشتره. اگر اولین زایمان فرد در سن بالای 30 به خصوص 35 سال باشه، این افراد هم بیشتر مستعد سرطان پستان هستن. به خاطر همین به عزیزان ما توصیه میکنیم اگر تمایل به بارداری دارین در سنین زیر 30 سال بارداری رو داشته باشین. مورد دیگه اصلا کلن نداشتن حاملگیه، این هم جز ریس فاکتورها محسوب میشه. یعنی افرادی که سابقه بارداری ندارن خطر ابتلاشون به سرطان پستان بیشتره. از بیماری هایی که ممکنه باز فرد رو مستعد سرطان پستان بکنه دیابته. به عبارتی در افراد دیابتیک هم خطر سرطان پستان بیشتره. مصرف الکل و مشروبات الکلی هم طبیعتاً یکی از ریسک فاکتورها هستن در اغلب سرطان‌ها از جمله سرطان پستان. مصرف سیگار هم به همین ترتیب. این دو عامل هم که هر دوشون با عدم مصرفشون خطر سرطان پستان رو در افراد کمتر می‌کنه. مورد آخرم که می‌خواستیم بهش اشاره بکنیم که مهم تلقی میشه از دید ما، مصرف هورمون‌ها بعد از منوپوز هست یا درمان HRT. ببینید در این مورد ما باید همواره به بیماران عزیز بگیم، به شنوندگان عزیز گوشزد کنیم که مصرف داروهای استروژن و پروژسترون بعد از یائسگی، اینها درسته یک سری محاسن داره، ولی از جمله اثرات سوشون اینه که خطر سرطان پستان رو بیشتر میکنه. پس این رو عزیزان بهش توجه داشته باشن.
جناب دکتر ممکنه در خصوص پیشگیری هم یه توضیحی بدید برای شنوندگان عزیزمون؟
بله حتما. ببینید به هر حال از اونجایی که علت قطعی سرطان پستان مشخص نیست، خب طبیعتاً پیشگیری به صورت کامل امکان پذیر نیست، ولی به هر حال ما میتونیم پیشگیری کنیم از مراحل پیشرفته بیماری، به این صورت که حتما از پزشک معالجتون درخواست کنیم که در مورد برنامه‌های اسکرینینگ و تشخیص زودرس سرطان پستان توضیحات لازم رو به شما بدن، در مورد محاسن و مخاطرات اسکرینینگ انجام ماموگرافی سالیانه بعد از 40 سال و در صورت نیاز سونوگرافی حتما به شما توضیحات رو بدن و شما حتما این کار رو انجام بدین. این کار شما باعث میشه که سرطان در مراحل ابتدایی تشخیص داده بشه و همینجور که در مباحث قبلی هم اشاره کردیم، هرچه سرطان پستان در مرحله ابتدایی تر تشخیص داده بشه درمانش قطعیت بیشتری داره و درمانش سبکتره. در مراحل اولیه شما ممکنه نیاز به شیمی درمانی نداشته باشید، گهگاه ممکنه نیاز به پرتو درمانی نداشته باشید. در نتیجه این پیشگیری از موارد پیشرفته میشه با این برنامه‌های اسکرینینگ مداوم. ببینید، تغییرات در لایف استایل بیمار میتونه سبب کاهش خطر بشه. ما به عزیزان توصیه میکنیم که حتما حداقل در روز 30 دقیقه ورزش هوازی داشته باشن، پیاده روی کنن، شنا کنن، طناب بزنن، بدون، مصرف الکل حتی مقدور نداشته باشن. هورمون تراپی بعد از یائسگی رو ما ترجیح میدیم عزیزان نداشته باشن، به خصوص در افراد پرخطر و افرادی که سابقه فامیلی دارن. عزیزان سعی کنن وزنشون رو کنترل کنن، نذارن بی ام آیشون بالا بره، که چاقی خودش یکی از عوامل مستعد کننده انواع سرطان ها و از جمله سرطان پستان میشه. رژیم غذایی سالم و مناسب داشته باشن و غذاهای سرخ کردنی و فست فود و غذاهایی که مواد نگهدارنده دارن کمتر مصرف کنن. رژیم های مدیترانه ای رو میگن رژیم های مفیدیه. رژیم های مدیترانه ای چه چیزایی رو داره؟ اغلب سبزیجات داره، میوه داره، غلات کامل داره، حبوبات داره. اینها میتونه در واقع رژیم سالمی باشه. مصرف روغن زیتون در این رژیم زیاده که مفید برای افراد. مصرف انواع آجیل و نات، البته به شرطی که شور نباشه که عوارض قلبی و عروقی رو زیاد بکنه. اینها هم میتونه رژیم خوبی باشه چون چربی های خوب دارن. روغن زیتون، روغن ماهی، اینها خیلی مفیده. خود ماهی بسیار بسیار تغذیه مناسبیه و خطر انواع سرطان ها و از جمله سرطان پستان رو کمتر میکنه. و گوشت قرمز هم کمتر مصرف کنن. گوشت قرمز کلن مصرف زیادش میتونه سرطان پستان رو، خطر ابتلاش رو بیشتر کنه، سرطان های دستگاه گوارشی و کلون رو هم به همین ترتیب. البته ببینید، عزیزانی میگن که یعنی ما گوشت قرمز نخوریم؟ نه، ما هیچ وقت اینجوری نمیگیم. میگیم در یه حد معقول، در حد 60 گرم اگر در روز مصرف بشه مشکلی رو برای فرد ایجاد نمیکنه. یه مورد دیگه که میخواستم در مورد پیشگیری از سرطان پستان بهش اشاره بکنم، یا ریسک ریداکشن در افراد با ریسک بالا داشته باشیم، روش های وجود داره که در افراد پرخطر میشه تا حدی خطر ابتلا رو کاهش داد. به عبارتی در افرادی که سابقه کانسر فامیلیال دارن یا زایات پرکانسروس دارن مثل ADH و LCIS، که اینها ممکنه درشون کمو پریونشن رو انجام بدیم. کمو پریونشن یعنی چی؟ یعنی ما دارویی بدیم بهشون که تا حدی از سرطان پستان جلوگیری کنه، که شایع‌ترین دارویی که به این افراد ما میدیم تاموکسیفنه، که در این افراد ممکنه نصف دوز افرادی باشه که مبتلا به سرطان پستان شدن. یعنی اگر در فرد مبتلا به سرطان پستان ما 20 میلی گرم میدیم، در این افراد همون 10 میلی گرم توصیه میشه. و روش های دیگه، روش های جراحی پروفیلاکتیک یا پیشگیرانه هست، یا روش های جراحی پریونتیو، که در مورد تکنیک های جراحی هم در زمان خود توضیحات لازم رو خدمتون میدم. یعنی به عنوان مثال سینه‌های فرد برداشته بشه در افرادی که خطر بالای ابتلا به سرطان پستان رو دارن.
با تشکر از شما و همراهی شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
من هم از توجه تک تک شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.